مبحث ازدواج، مجلس خواستگاری، جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. 32 آیه از سوره مبارکه نور که خداوند متعال به همه افراد دستور می‌دهد که مردان و زنان بی همسر در میان خودتون رو، در میان جامعه خودتون رو، اینها رو حتما همسر بدید. حالا چه اینها ازدواج نکرده باشن اصلا، چه اینها ازدواج کرده باشن، همسرانشون از دنیا رفته باشن یا مطلقه باشن، به هر دلیلی اگر همسر ندارند میفهمد و انکحو فعل امر هست، حتما برای اینها یک برنامه ریزی بکنید که مردان و زنان بی همسر رو اقدام بکنید به همسر دادن اینها. بعد می‌فرماید در این آیه 32 سوره مبارکه نور که حتی اگر مستخدمی در منزل دارید که در قدیم بهشون غلام و کنیز گفته می‌شد، امروز میگن مستخدم، قدیم یه خود قدیمتر ما بین مستخدم و غلام و کنیز میگفتن کلفت یا نوکر میگفتن، در دربارها مخصوصا این لفظ رواج داشت. امروز خب افرادی هستن مستخدم هستن، میان کارهایی رو انجام میدن، کارهای خونه رو انجام میدن، منازلی انجام میدن و اینها شناس هم هستن. میفرماید که حتی اینها اگر که تشخیص میدید افراد خوبی هستن، افراد درستی هستن، اینها رو هم وظیفه دارید که شما اگر همسر ندارن براشون همسر اختیار بکنید، نذارید که خلاصه کسی عذب باشه و کسی مجرد باشه. بعد آیه اشاره به این دارد که اگر این افراد فقیر هم حتی باشن، خداوند تبارک و تعالی اینها رو از فضل خودش بی نیاز می سازه، چرا که خداوند متعال هم واسع هست، یعنی وسعت دهنده است که یک معنای بسیار جامعی است این واژه، یعنی معنای بسیار جامعی داره، و هم علیم هست، هم دانا هست به این که کی چی کاره هست، کی چقدر داره چقدر نداره، نداری هاش چقدره، دارایی هاش چقدره، و خداوند تبارک و تعالی بنده خودش رو کمک میکنه و او رو وانع نخواهد گذاشت. این آیه ایست که در بحث‌های گذشته هم در بحث ازدواج ما در سرآغاز و سرفصل این بحث به اون اشاره کردیم و ترجمه کردیم هر جلسه. این جلسه یکی از مباحثی که بسیار در جامعه ما اهمیت داره و باید بهش رسیدگی بشه و در واقع در اولویت قرارش بدیم، در ازدواج ها خیلی روش دقت بکنیم و فایل مخصوصی به قول امروزی ها براش باز بکنیم، مسئله همکفو بودنه. کلمه کفو در سوره توحید به کار رفته که شما میگید بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، که این به قرائت کفوا هم خونده شده چون اونجا هم کفیت رو میرسونه، ولم یکن له کفوان یا کفوان یا کفوان احد، که 4 قرائت این کلمه خونده شده و هر 4 هم در نماز هر کی بخونه درست هست، هر کدومو بخونه. منظور این که اون کلمه کف که در سوره توحید هست اونجا هم همینه، یعنی برای خدای تعالی همتا این نیست. واژه کف و کفویت که در ازدواج ما به دنبالش هستیم و در واقع میخوایم روش صحبت بکنیم، در فارسی به معنای همتایی هست، یعنی وقتی میگن کفو انسان یعنی همتای انسان، همسنخ انسان، پس به معنی سنخیت هم اومده، به معنی تناسب هم اومده واژش در کتاب لغت. در بحث ازدواج شما وقتی صحبت از کفیت میکنی یعنی داری صحبت از تناسب میکنی، صحبت از همتایی میکنی، صحبت از همشأنی میکنی، صحبت از هماهنگی میکنی، صحبت از همون سنخیت میکنی و به هر حال صحبت از همترازی بین یک دختر و پسر میکنی. و خیلی خیلی سلیس و روان میخواییم بگیم در بحث ازدواج یعنی که شما داری میگی که آقا ما میخواییم دختری پسر، دختر و پسری که با هم جور در بیان، برای همسری یکدیگر جور در بیان، میخوام این دوتا دختر و پسر رو به هم برسونیم، یعنی بیاییم معنای انکحو رو جامعه عمل بهش بپوشونیم. در هم کفو بودن خب موارد زیاد هست، ولی مهمترین مواردی که در هم کفو بودن مورد بررسی قرار میگیره برای دخترها و پسرها چند تا موردی است که ما اهمش و اینها رو نوشتیم و میخونیم برای شما و یک به یک توضیح میدیم که اینها خیلی اساسی و مهم هست که خود آقا پسرها و خود دختر خانمها و خانواده های این عزیزان در واقع اینها رو مد نظر داشته باشن. اولین مطلبی که ما انتخاب کردیم در هم کفو بودن که این باید لحاظ بشود در مورد آداب و رسوم عروسی هست، یعنی اینکه چون خداوند متعال عرض به خدمتتون که می‌فرماید در قرآن کریم که وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یک قسمتی از آیه سوره مبارکه حجرات که خیلی آیه عجیبی است، من گمان نمی‌کنم که دوستانمون اکثراً رو این آیه تا حالا دقت کافی رو کرده باشن که چقدر زیباست که ما قرار دادیم شما رو شعوب، شعوب یعنی شعب، یعنی گروه، گروه های مختلف و قبائل مختلف. گروه چیه؟ قبائل چیه؟ چون بحث ما نیست عرض میکنم حتما رو آیه خیمهی بزنید از نظر فکری و کار بکنید، خیلی واقعا زیباست. میفهمد که ما اومدیم شما رو گروه گروه کردیم، قبائل مختلف کردیم. چرا؟ برای اینکه لتعارفو، شما همدیگر رو بشناسید. اگه همه یک جور بودن شناخت یا بعید میشد یا غیر ممکن میشد یا اینکه خیلی خیلی از به ندرت اتفاق میافتاد، یعنی اکثر جاها این میسر نبود، میسور نبود. ولذا میفهمد چون در این سوره میفهمد که وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اینجا مطلب شعب بودن، گروه گروه بودن خودش یکی از مسائلی است در جامعه شناسی که باعث میشه افراد با فرهنگ ها و آداب ها و رسوم مختلف و طبایع مختلف آشنا بشن، سپس همدیگر رو بشناسن. وقتی همدیگر رو شناختیم از نظر علم اخلاق یک عوارض بسیار مثبتی بر انسان عارض میشه و پدیدار میشه، یعنی بازتابهای خوبی بر انسان خواهد داشت. یکیش اینه که ما همش خیال نمی کنیم که ما بنده خدا هستیم. وقتی که دیدیم که آقا گروه های دیگه هم تو این عالم دارن زندگی میکنن، سیاهی هم هست، سرخی هم هست، سفیدی هم هست، سبزه‌ای هم هست و هر کدوم از اینا در بین قبایل خودشون، در بین اون شهر خودشون، دیار خودشون شخصیتی دارن، فقط ما نیستیم که بنده خدای تعالی باشیم. اینو خودش یک دریچه‌ای رو بر روی ما باز میکنه، یک افق جدیدی است که ما روش فکر میکنیم. وقتی که ما دیدیم که ما فقط بنده خدا نیستیم، یک سری مسائلی همینجا برای ما حل میشه. حالا ما چون بحثمون میگم این نیست، میخوایم در واقع بگیم اولین مطلب در هم کفو بودن مسئله آداب و رسومه و درک این مسائله. حالا چه بین دو کشور این ازدواج رخ بده، مثلا از کشور آفریقا یه نفر بخواد بیاد در کشور ایران، سیاه پوستی بیاد با سفید پوستی بیاد حتما عرض به خدمت که میخواد بیاد ازدواجی انجام بده، یه دختری رو انتخاب کرده، یا بالعکس اینجا اونجا دختری هست، اینجا پسری هست، پسر اینجا دیده میخواد به اون دختر خانم ازدواج بکنه. خب اینا باید در این مسئله همکف به هم باشن، یعنی با هم جور در بیان. یه وقت شما میبینی مثلا از یه قبایلی مثال داریم میگیم، حالا که بدم نیست، حالا عرض بکنم ایام مبارکی هم هست، انسان یک لبخندی هم بر لبانش جاری بشه بد نیست، بگیم آقا مثلا یک از قبیله مثلا سرخپوستا فرزن که اینها بندگان خدا هستن، در اینکه بنده خدا هستن شکی نیست، و جعلناکم شعوبا و قبائل، اینا بالاخره بنده خداست. حالا فرض کنیم یه نفر سرخپوسته، همه سرخپوستا هم حتما از اینا نیستن که مثلا عرض به خدمتتون این که شما تو تلویزیون میبینید، نه ما سرخپوستای زیادی داریم که در کشورهای آمریکای به نظرم لاتین باشه که اونجا اینها قسمتشون اونجا زندگی میکنن یا در قسمت‌های دیگه. اینا هستن مثلا میان فرض میکنیم میخوان یک کسی رو دیدن تو آسیا، میخوان یا ازدواج بکنن، بعد یک آداب مخصوص سرخپوستی دارن. مثال حالا مثلا تصور بکن اینم تو آسیاس، یک فرد مثلا آسیایی مثلا محجوب مثلا تو ژاپنی‌ها حساب بکنید، بسیار اهل تعظیم و تکریم و عرض به خدمتتون که از این حرفا، میخواد بیاد با یه سرخپوست، اونم مثلا تصور بکنیم، حالا داریم فرض میکنیم، عرض کردیم چون ایام مبارکی است این حرفو اینجوری میزنیم، بگیریم بیاد یه مثلا یه چیزی بگیره، یه فریادی وسط مجلس عروسی بزنه مثلا به عنوان یادبود فریاد سرخپوستی. اینم از این ور مثلا خانومی است از آسیا، مثلا عرض به خدمتتون که فرض بکنیم اهل ژاپن هست. حالا مثال دادیم میگیم اینا رو، اینا باید قبل از ازدواج انسان باید فرهنگ‌ها و آداب رو مد نظر قرار بده. ببینید آذری زبان‌ها یک سری رسوم خاص خودشونو دارن، مثلا یک دسته از آذری زبان‌ها هستن که اینا حتما باید مراسم حنابندون داشته باشن، یه عده هم هستن اتفاقا از حنابندون بدش میاد، میگم اه اه این چیه، ما بمونی منو به دست و پامون مثلا نمیدونم سرخ بشه، عرض به خدمتتون که مثلا رنگی بشه، من این کارو نمیکنم. یه وقت میبینی کسی نیومده این خانم رو توجیه بکنه، یا بالعکس آقا رو توجیه بکنه، آقا میارن سر لگن حنابندون میشونن، میگه آقا یه خدای این حناهام بعد منیم به دست بال شما، این همونجا حالش به هم میخوره، مثلا میگه من نمیخوام همچین عروسی و ازدواج. کاری نداریم که حنا چیز بسیار خوبی است، اتفاقا من یه دوستی داشتم توی آمریکا بود، میگفت برای خانم من گفته که یه بسته از اون حناهای ایرانی بفرست، گفتم برای چی میخواد، گفت هیچی، این حنا رو میذاره سرش و سرش رو با حنا رنگ میکنه، و خیلی حنا اینجا از درجه اعتبار خوبی برخورداره از نظر اینکه پوست رو تقویت میکنه، خواص دیگری داره و خیلی علاقه داره به این کار. دائما ما براش همین کار رو انجام میدادیم، میفرستیدیم یه بسته حنا اداره پست رو میرفتیم. حنا چیز خیلی خوبی است، مستحب، خواص بسیار زیادی داره. مسئله سر اینه که یه وقت ما میخوایم بگیم آقا مراسم حنا بندان بیایم به راه بیاندازیم، خب این آداب و رسوم یک ادعیه، ممکنه یه ادعی دیگه آداب و رسوم نداشته باشد. این مسئله آداب و رسوم در بین کردها، لرها، ترکها، آذریها، فارسها، اصفهانیها، شیرازیها، و شما بگیرید برید جلو، هر کدوم از اینها یک سری آداب و رسوم دارن. خیلی از اینها چون اول ازدواج، قبل از ازدواج مورد بررسی قرار نمیگیره، یعنی کفیتش مورد بررسی قرار نمیگیره، بعدن اینها دچار مشکل میشن، یعنی دختر و پسر دچار مشکل میشن. و او به من اون میگه که تو به من نگفته بودی که این رسوم رو داری، آبروی ما رو بردی، خیال میکنه که مثلا آبرو به این کاریست که اینا انجام دادن، یا او هم میگه مثلا تو هم به من نگفته بودی، شما آبروی ما رو تو فلان مراسم بردین، اونجا مثلا بعد میمدین همه مثلا اینجوری عمل میکردین، مثلا شما این کار رو نکردی، این هم چون نمیدونسته خیال میکنه که مثلا آبروشون رفته. مسئله آداب و رسوم قبل از ازدواج در مرحله خواستگاری حتما حتما باید بیان بشه. مخصوصا من به شما عرض بکنم که دختر و پسرهایی هستن که خودشون هم زیاد پایبند به این آداب و رسوم نیستن، ولی خانواده های اینا ولکن معامله نیستن، یعنی این که حتما میگه من دخترم باید این آداب رو رعایت بکنه، این رسوم و این رسوم اجدادی ما بوده. شما خیال نکنید ما فقط این مسئله رو تو سرخپوستا داریم، تو خانواده‌های خودمون هم تو ایران داریم. میگه من پدر و مادرم این کارو میکنم، باید این کار انجام بشه، یا پدر و مادر داماد یا پدر و مادر عروس فرق نمیکنه، میگه حتما باید این آداب رو رعایت بشه. ولذا من عرضم اینه که در مرحله خواستگاری یکی از مواردی که انسان روی کاغذ باید بنویسه بره تو جلسه خواستگاری بشینه اینه که قبلش از پدر و مادرش بپرسه آقا شما میخواین چه آدابی رعایت بشه، چه رسومی لحاظ بشه. ما هم اینا رو بنویسیم بریم اونجا بگیم آقا این من خودم هم مقید زیاد مثلا نیستم، ولی پدری دارم مادری دارم که ایشون اصرار بر این داره که حتما این آداب و رسوم لحاظ بشه، اینو ما باید رعایت بکنیم، دوچار مشکل بعدش نشیم. ممکنه تو همون مرحله خواستگاری بگن آقا اصلا سر مسئله همکوف بودن در موضوع آداب و رسوم ما به نتیجه نرسیدیم، شما رو به خیر، ما رو به سلامت. این یک مسئله است. دوم مسئله از نظر همکوف بودن مسئله اخلاقیه، یعنی این که در مسئله خواستگاری باید اون خانوم، حالا ما بهش میگیم عروس، و آقا پسر رو بهش میگیم داماد که هنوز حالا نشدن تو مرحله خواستگاری هستن، این دختر و پسر حتما باید مسائل اخلاقی همدیگر رو بازگو بکنن. من خیلی از خواستگاری ها رو میپرسم، بعدم میان برای من صحبت میکنن، مشاوره میکنن، که خیلی الان فرصتمون در این زمینه اندک هست، دوستان دیگر رو راهنمایی میکنیم. یه وقتی میان اونجا میگن که میگیم که آقا مثلا شما چه مشکلی ده؟ میگه فلان مشکل پیش اومده. میگم مگه تو مرحله خواستگاری نگفتی؟ میگه نه، من هر چی میگفتم خانم میگفت مرسی، یا مثلا منم نشسته بودم سرم بالا نمیکردم و چیکار میکردم، میذاشتم گلای فرشو میشمردم که این چند تا رج شونه هستش زدن اینجا، بالاخره فرش ماشینیه یا دستیه. اینا گفتم پس تو رفتی فرش ماشین و دستی رو بررسی بکنی یا رفتی که خواستگاری بکنی؟ تو مرحله خواستگاری شما باید یک ساعت وقت داری، عرض به خدمتتون که نیم ساعت وقت داری، اونام که پشت در نشستن اونجا دارن با هم که حرف زدن، بالاخره گفتگوشون تمام میشه، حوصله‌شون سر میره، نباید بذاری زیاد از حدم بگذره، چون یهو اونها با هم دعواشون میشه بیرون اتاق، چون حرفی برای گفتن اونا ندارن، که دعواشون که شد خواستگاری شما به هم میخوره. ولذا شما باید تو خواستگاری بشینی سریع تا نشستی به خانم خیلی ممنون، سلام علیکم و رحمت الله، خدا حافظت بشه، خدا نگهدارت بشه، مرسیا همه، اول من میگم مرسی به توان 10، باری کلا به توان 20، خدا نگهدار، بشین میخوایم صحبتامونو بکنیم. اول صحبت راجب آداب و رسوم، دوم صحبت راجب مسائل اخلاقی. من از حرف زدن زیاد خوشم نمیاد، دوست ندارم کسی زیاد با هم حرف بزنه، مسافرت زیاد خوشم میاد یا بالعکس خوشم نمیاد، یا بالعکس دوست دارم یه نفر دائما تو خونه همش حرف بزنه، ساکت و راکت نباشه. شما دیدید بعضی وقتا مثلا این خانومی میاد شکایت میکنه میگه آقا ما هر چی حرف میزنیم انگار با دلیم با سیب زمینی صحبت میکنیم، اصلا کسی با ما جوابی به ما نمیده. خب این راست میگه بنده خدا، میگه نشسته روز اول اینو مطرح بکنه، بگه آقا من دوست دارم که همش دارم آشپزی میکنم، کار میکنم، رختا رو ریختم تو ماشین، دارم میشورم فلان اینا، هی هم حرف بزنم. آره امروز رفتیم خونه شمسی خانم، محشی خانم اونجوری گفت، شهلا خانم اونجوری گفت، از اون درم یهو آسیتا خانم از راه رسید، نمیدونم چیکار کردن اینا با هم دیگه، بعد اینا با روزیدا خانم هم دعواشون شد، هم مثلا بشینیم اینا رو صحبت بکنیم با هم دیگه. این دوست داره همش حرف بزنه. این آقام که نشسته، چون وارد نیست، قبلا نشسته نسبت به این قضیه پرونده ای باز بکنه، هیچی نمیگه، نشسته داره روزنامه میخونه، اونم میگه او ما با تو داریم حرف میزنیم ما. اینم عوض این که آقا سیاستش بشه که بله بله، هم روزنامه‌شو بخونه، هم هر دو دقیقه یه دونه بله بگه، بله 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 بنده دارم گوش میکنم، بله با اجازهشون. اینه که اینها رو چون نمیده، اینا بعدا به مشکل میخوره، این خیال میکنه بهش اهمیت نمیده، اون تعریف هم زیاد برای این جالب نیست. در این حال انسان اگه تدبیر داشته باشه، قبلا اینها رو دیده باشه در مراحل خواستگاری، میدونه که این خانم دوست داره حرف بزنه، منم میتونم کنار بیام، میگم آقا کنار بیام، بله منم روزنامه میخونم، هر دو دقیقه بارم میگم بله بله، خب خب میگفتی، بقیه شما دوباره بگو، دوباره مثلا کار خدا انجام میدم، اونم داره آشپزیش میکنه، گاه گداری نگاهی هم بهش میکنه. اینه که اگر این رو ندونم چجوری برخورد کنم فلان اینا، میگم آقا چرا حرف میزنی، سر ما رو بردی، سر ما رو خوردی، مثلا تو چقدر حرف میزنی. این مقدمه یک دعوای خیلی بیخودی هست، یه چیز ساده‌ای که به دعوای آنچنانی بکشه. یه خانومی وقت میگه آقا من از مهمونی رفتن خوشم نمیاد، تو جمع بودن خوشم نمیاد، یا آقای این حرفو میزنه. ما داشتیم خانواده‌هایی که میگفت من هر دفعه شوهرم در میاد همش یک کتاب دستش میشن سرش لای کتابه. اینم میمد خانومه به شوهرم گفتم حالا شما چی شده، مشکلت چیه؟ الان میگفت من تا این کتابو باز میکنم یه وقت میبینم یکی از بالا محکم این کتابو زد به هم دیگه. میگفت حوصله‌مو سر بردی بس کی مطالعه میکنی. گفتم خب اینا رو تو مرحله خواستگاری صحبت نکرد؟ گفت نه تو مرحله خواستگاری ما اینا رو صحبت نکردیم. همه هی صلوات پرسیدن، گفتم عروس من چه قشنگه، اونم آقای داماد نمیدونم فلان، اینها رو باید بشین صحبت بکن. من از انبار کردن وسایل مثلا یا خوشم میاد یا خوشم نمیاد. بعضی آشغال جمع کنن تو خونه، یعنی هر که هر چی میاره این جمع میکنه، هی میذاره تو انباری. ولی زاد 10 تا انباری شما برای یه کسی تهیه کن، یا خانم یا آقای. این بازم میگه که این خونه 11 تا انباری نداره، ما یه انباری دیگه هم با زیر سری خرت و پرت داریم، اینا رو بیاریم بریزیم مثلا درستش بکنیم توی انباری بریزیم فلان. یکی بالعکس میگه آقا مثلا آقا میاد تا این شلوارش مثلا 6 ماه این شلوار پاشه، این خانم از دیدن این شلوار، از دیدن این کت، از دیدن این پیراهن حوصله‌اش سر میره، تا این نیست دم در میده به کاسه بشقابی میگه آقا بردار ببر. یکی اینجوره، یکی اینطوره. اینا باید حل بشه قبلش، یعنی کفویتش مشخص بشه. یکی هستش که میخواد سالی یه بار مثلا اون چشمنداز خونش رو که حالا اصطلاح لاتین شما میگید بهش دکور، میگه چشمنداز خونش رو عوض بدل بکن. یکی هم نه، میگه آقا ما نیازی نداریم چشمنداز خونمون رو عوض بکنیم، مثلا نمیخوایم فرش همینجوری هم خوبه، این مبل مثلا خریدی همجوری خوبه، یا مثلا صندلی داریم یا نه اینا رو هم نداریم، مبل و صندلی نداریم، مثلا میز زیر تلویزیون حالا خوبه، برای چی اسراف کنیم عوضش کنیم. یه نفر یه وقت میگه که از زیاد خندیدن خوشش نمیاد، یه نفر نه میگه همش تو چرا اخمویی بخند، یه نفر میگه گریه بر هر درد بی درمان دواست، یه نفر میگه خنده بر هر درد بی درمان دواست. هر دوتاشو جاشو عوض بدن میکنن، شعرشو میخونن و میگن. ببینید اینا مسائلی است که طبایع مختلف مردم حاکی از اینه که این موارد بین مردم وجود داره. ما افرادی رو داریم میگه که آقا، آقایی رو داریم به خانمش میگه من اصلا غذای مونده شبو نمیخورم، نمیخوره اصلا، دوست نداره، علاقه بفهمه غذای مونده شب جوش گشتن مثلا خیلی ناراحت میشه. یه کسی هم همش میکنه بابا چی داریم قضا، میگه آره دیشب مثلا هم استانبولی مثلا داشتیم، میگه بیا آقا همونو داغ کنیم بخوریم، تا دو روز سه روز هم استانبولی بخوره باکیش نیست، یا همین قیافش هم بنده خدا شبیه استانبولی شده، این باکیش نمیخور بود. ولی یه نفر اینجور نیست، این طبع مردمه. یه نفر ما داریم خوابش زیاده، یه نفر داریم خوابش کمه، یه نفر دوست داره جمعه ها تا ساعت 11 صبح بخواب، به محض اینکه تلنگری بهش بزنن مثلا 9:30 بخواد خواب بیدارش بکنن، این میگه که آقا انگار الان آسمان آمده زمین، فریادی میزنه که شما خانم نمیذاری من تا 11:30 صبح مثلا 11 صبح 11:30 صبح بخوابم، اون جمعه است روز تعطیلی من. یه نفرم نه میگه آقا جمعه است مثلا من کله سحر بلند میشم میخوام برم حلیم بگیرم مثلا بیارم بخوریم مثلا. اینها تمام مواردی است که باید در مرحله خواستگاری صحبت بشه. ما تو مرحله خواستگاری صحبت بکنیم که ما از تنهایی خوشمون میاد یا اینکه در جمع باشیم خوشمون میاد. بسیاری از مسائل دیگر هست در همین زمینه که من نمونه‌هایشو برای شما عرض کردم، اینها تو مسئله خواستگاری باید حتما رعایت بشه. اگر رعایت نشه بعداً مشکل سازه. پس ببینید خداوند متعال بنده و شما رو دارای طبایع مختلف خلق کرده. این طبایع مختلف این هستش که ما باید ببینیم بین این طبایع بریم بگردیم ببینیم خانوم یا آقایی که طبعش نزدیک به من هست رو پیدا بکنیم. اینو بهش میگن همکف بودن. حالا از نظر عرض به خدمت آداب و رسوم عرض کردیم، از نظر اخلاقی عرض کردیم، از نظر اعتقادی هم به همین صورت. ببینید این انجهل ایاما این نی که ما فقط بریم خانوم هایی که خیلی متدینن پوشیه میزنن، خدا نسل اینها رو زیاد بکنه انشالله، آقایونی که خیلی متدینن اهل نماز، ما بگیم آقا فقط بریم ازدواج اینا رو فراهم بکنیم. نه، قرآن این رو بیان نمی فرمد. قرآن می فهمد که آقا شما اگه دو نفرم دیدین که یه خود مثلا این طرف اهل پوشیه نیست، تو حجابش هم یه خود شل هست، مردم مثلا حتی توی آداب روزانش مثل نماز خوندن این مسائل اینجوری، اون هم یه خود همچین شل هستش، ولی مسئله ازدواجه. شما این دو نفرم اگه رفتین به هم میخوردن و جور در میامدن به ازدواج هم در بردین، مسئله انکهو رو جامعه عمل پوشوندین، نیاز نداره هر دوتا متدینه 100% باشه. شما برو متدینه رو برای متدینه پیدا بکن، اون نیمه متدینه رو هم برای نیمه متدینه پیدا بکن. این کار رو شما انجام بده، نه اینکه فقط متدین برای متدین و عرض بخواد دیگه بعدش ما بگیم آقا این طرف نیمه متدینه، بگیم این طرف هم نیمه متدین هست. نه، ما کاری نداریم، ما فقط دخترها و پسرهایی رو میریم به ازدواج هم در میاریم که اینها 100% متدین باشن و به درد هم دیگه بخورن. نه، این غلط. انکهو شامل همه اینا میشه. اگر بحث ازدواج رو آقایونی که در واقع مؤمنن، ایمان به خدای تعالی دارن که همه شما همینطور هستید، بخواید در جامعه پیاده بکنید، باید مطلق ازدواج رو پیاده بکنید. یعنی هر کسی مدام شما گفت آقا یه خانومی زیاد همچین حجابش قرص نیست، یه آقایی هم از همچین زیاد اعمالش نیست، اینا این خانوم میگه من نمیخوام شوهرم زیاد متدین باشه، اون آقا هم مدام میگه من نمیخوام خانومم زیاد متدین باشه، ازدواج کردن این دوتا با هم دیگه عیبی نداره، برن ازدواج بکنن با هم دیگه، ازدواج کردنشون که عیبی نداره. که یه وقت شما متدینی میخوای با یه خانوم غیر متدین ازدواج کنی، اون محل بحث. همون دو نفر که به هم از نظر غیر متدینی هم به هم جور در میان، ازدواج کردنشون که اشکال نداره، شما برو ازدواج اونا هم فراهم. در مسائل اعتقادی خیلی مسئله مهمه، یعنی من در مرحله خواستگاری باید حتما به اون دختر خانوم بگویم و یا به آقا پسر بگویم که آقا از نظر اعتقادی من برنامه‌ام اینه، برنامه هفتگیم به این صورت هست، مثلا من صبحا میرم فلان، بعد از ظهرها میرم فلان، بعد ازدواج مثلا دو تا سه تا از این مجالس کم میتونم بکنم، ولی نمیخوام که ترکش میکنم. من برنامه کلاسیکم به این صورت هست. یک صلواتی بفرستید تا عرض بکنم خدمت. پس در مسائل اعتقادی من باید این رو ذکر بکنم، من اهل فلان مطلب هستم، اولا دروغ نگم، خیلی آقا پسرها هستم میرم چی میکنه، بله بنده هر شب جمعه دعای کمیل هستیم، همون شب جمعه اولش اصلا پیداش نی دعای کمیل، بعدها خانمش مده میگه اصلا این چیزایی که میگفت یک دونش درست نبود، که همه رو خالی بسته بود برای ما، یعنی شعار داده بود، این اهل این حرفا نبود اصلا. چرا ما نیازی داریم، چه نیازی داریم ما دروغ بگیم، در واقع پناه ببریم یک مسئله کذبی، واقعیت رو بیان میکنم. آقا ما اهل مثلا این مسائل هستیم، این کلاس من هست، این درس من هست، این تحصیلات من هست، عرض به خدمتتون که من این کار رو باید انجام بدم، در طول هفته برنامه مطالعاتیم به این صورت هست، دوست ندارم خانومم زیاد با نامحرم صحبت بکنه، دوست ندارم مثلا خانومم روش باز باشه، دوست ندارم خانومم آرایش داشته باشه بیرون بره، اینها رو گناه میدونم، واقعا اتری بزنه که بوش و نامحرم استشمام میکنه، اینها رو دوست ندارم، اینها رو تو خواستگاری بگیم. اون هم ممکن میگه نه آقا من با این سختی و سفتی شما نمیتونم بسازم. خب همین الان مسئله مشخص بشه، چرا بره دو سال دیگه خدای نکرده با یه بچه‌ای که اون قربانیه ناسازگاری بین من و همسر باشه؟ اینجا یه قربانی هم چرا ما بدیم، وقتی میتونیم قربانی ندیم، بدون قربانی مسئله رو حلش بکنیم. این هم یک مسئله مهمی است، یعنی مسئله اعتقادی. پس حتی مسئله اعتقادی در پایبندی عروس خانوم، آقا داماد، دختر و پسر، در مسئله خود عروسی گرفتن هم مطرح. یه وقت دختر میگه که آقا جون من دوست ندارم مثلا عرض به خدمتتون که عکسم گرفته بشه، فیلم هم گرفته بشه. آقا پسر میگه آقا مثلا من دوست دارم که برم تو خانوما، مثال داریم ارزم، میگه ما دوست داریم بریم تو خانوما، مثلا من داماد هستم تو عروسی، مثلا میام تو خانوما میرم پیش عروس، عرض به خدمتتون این که به کسی هم کاری ندارم، البته نبادم کاری داشته باشه به کسی، برم اونجا مثلا بشینم پیش عروس برای تو خانوم ها باشم. یا آقا پسری هم میگه آقا مثلا بالعکس، میگه من اصلا توی خانوم ها نخواهد من، دین من ایمان من اجازه نمیده این کارو من انجام بدم، من میام مثلا نمیام توی خانوم ها، تمام تو آقایون هستم. خب اینو باید با خانواده ها مطرح بشه، یا یکی نگه آقا ما رسممون برای اینه که اگر داماد نیاد بین خانوم ها تو عروسی به همه ما بر میخوره، به فامیلای نمیدونم مثلا داماد بر میخوره، به فامیلای عروس بر میخوره. اینا باید صحبت بشه قبلش. طرف میگه آقا شما اهل نم ماهواره هستی، اهل نم فلان سیدی موسیقی هستی، اهل خود موسیقی هستی، یا خانوم یا آقا میگه من هستم یا نیستم. اینا باید روشن بشه، اینا چیزاییه که جزء اعتقادات. بعضی‌ها رو ما دیدیم تو خانواده ها میگه من با دخترم هم چون از کوچیکی بزرگ شدم، من هنوزم که 20 ساله شده هنوزم ما همون کوچیکی هستیم و لذا با هم دست میدیم. خب این باید اینها روشن بشه، من هنوز میخوام این روش رو ادامه بدم. خب این نمیدونه خانومی مطلب، این میره من با دخترموش دست میده، حالا گناهش که سر جای خود. خب خانومام که این مسئله حساس هستن، زندگی از همون ساعت اصلا مسیر دیگری رو پیدا میکنه برای خودش. اینا باید تو خواستگاری عنوان بشه. آیا من میخوام هنو به دختر عموم دست بدم؟ بزرگم شدم میخوام به دختر داییام دست بدم؟ به دختر عمام هنو میخوام دست بدم؟ باشون اینجوری مصافحه بکنم؟ یا اینا روی باز جلوی من بگردن اشکالی نداره؟ خب اینا چیزهاییست که خانما روش حساسن، درستم میگن. من اگر متدینم مؤمنم باید اینها رو روشن بکنم. من همین که دوست ندارم خانومم اونجوری بگرده، خانوم منم دوست نداره من اینجوری بگردم. این باید تو خواستگاری روشن بشه. مسئله بعد در همکف بودن، کفیت در صحت و سلامتی است. این خیلی مهمه، خیلی مهم است. آقا یه خانومی از آدمی که سرش مو نداشته باشه خوشش نمیاد. یه بنده خدا رفته تو خواستگاری کلاگیز گذاشته، رفته تو خواستگاری، اینم نفهمیده بود، واقعا هم خانومه نفهمیده بود، اینم توی مجله نوشته بود، من میخوندم مطالعه میکردم، خیلی جالب، رفته تو خواستگاری، خانومم نفهمیده بود و نگفته بود که من چیزم. بعدها که بهش گفتن قاضی بهش گفت چرا روز اول کارش به دادگاه که تو قاضی گفت چرا روز اول نگفتی، تو گفته بودم این خانم قبول نمیکنه. خب قبول نمیکنه اینا، میگه آره یه خانم دیگه. بعضی از اتفاقا میگن آقا جون ما رونالدویشو دوست داریم، بعضی ها میگه که نه آقا مثلا نه من از آدم که سرش تاس باشه کچل باشه مثلا خوشم نمیاد. اون آقا روشن کن این کلاگیز کشو رفته خواستگاری. بعد یه روز خانمش رفته و خرید، این رفته بود هوا گرم بود، رفته بود استحمام دوش بگیره، خب با کلاگیز که نمیتونم برن زیر دوش کن، این کلاگیزش گشته بیرون حمام که زودی بیاد بیرون کلاگیز بذاره سرش، و خانمش رفته و خرید و فلان. اتفاقا خانمش خرید و نصف کاره ول کرد اومده و خونه، دید یه چیز پشمالوی روی عرض به خدمتتون که صندلی مثلا بیرون حموم هستش، این یواشو برانداز کرده و چیه فلان اینا. یه وقت گفته بود که مثلا فلانی تو حمام از گفت داره، گفت که این چیه اینجا هستش، گفت الان میام بیرون برات توضیح میدم. در رو وای کرده بود حوله حمام رو دوشش فلان که خوش کنه بیاد، زنه دیده بود این کچل هست، یک جیغ کشیده بود از هوش رفته بود. بعدم اینا به مشکل خوردن و به طلاق کشیده بود کارشون. میگه من نمیخوام، من همچین شوهری که سرش مونشوشه دوست ندارم. خب این چیزیست که ببینید، همکف بودن در صحت و سلامتی که حالا مو نداشتن عدم سلامتی رو نمیرسونه، میخوام بگیم همین جاها هم شروع میشه. آقا من پام مشکل داره، کج گذاشته میشه رو زمین، راست گذاشته میشه رو زمین، عرض به خدمتتون این که زانو مثلا فلان مشکل داره، دستم ارتعاش داره، لرزش داره، چشمم تیک عصبی داره، عرض به خدمتتون که صورتم مثلا تیک عصبی داره، مثلا دندون ها مثلا تصادف کردم در جوانی، الان مثلا 5 تاش دندون خودم نی، دندون آریه است، مصنوعیه، مثال. تمام اینها باید در جلسه خواستگاری مشخص بشه، همه باید بیان بشه و هیچ نترسی. خدایی که میگه من فقر شما رو جبران میکنم، اون خدا برای شما به اندازه کافی هم پسر هم دختر خلق کرده، این نشد یکی دیگه، اون نشد یکی دیگه، اما اینا تو مرحله خواستگاری باید حل بشه نه جای دیگر. این همکف بودن از نظر صحت و سلامتی باید اونجا مسئلهش حل بشه. همکف بودن هم چیزی نیستش که شما تصور بکنید که مثلا طرف میاد معلول هست، چه معلول جنگ چه معلول غیر جنگ، خانومی تحت تأثیرات مذهبی، عواطف و احساسات مذهبی قرار گرفته، به قول امروزی ها جوگیر شده، اومده بهش خوندن که بله اینجوری، میاد میگه آقا من با معلول زندگی میکنم، اصلا مطالعه نکرده که معلول یعنی چی. خب معلول یک تعریفی داره، معلول اگر از دو پا معلول باشه، اگر از یک پا معلول باشه، اگر از دو چشم، یک چشم، دو گوش، یک گوش معلول باشه، این مشکلاتش من اول باید بشینم رو کاغذ بنویسم این چه مشکلاتی داره. راه رفتن با این یک مشکلاتی داره، مهمانی رفتن، مسافرت رفتن، هر ماشینی نمیتوانه سوار بشه، با اتوبوس و مترو این نمیتوانه بیاد اگه معلولیتش زیاد باشه، مجروح مثلا شیمیایی هست، من باید یک سری وسایلی رو حتما با خودم داشته باشم. یه عده متاسفانه میان جوگیر میشه، میگه آقا مثلا من با فلان فرد معلول و مجروح مثلا ازدواج میکنم، این بعد چند ماه هم روحیه او رو خراب میکنه بنده خدا رو، هم زندگی خودش رو از بین برده. چرا اینا تو خواستگاری مطرح نشه؟ حتی ما کسانی داشتیم که یه گوشش چون بعضی عیوب هست ظاهر نیست، مثلا شما گوشت نمیشنوه، یه گوشت خیلی آرام ما داریم الان، خیلی ها که هستن تو جامعه، اتفاقا شما اگه همه اینا بپسیم برای شنواسنجی خواهید دید که خیلی از این مردم یه گوششون یا دو گوششون 20%، 50%، 30% نمیشنوه، اطلاع ندارن خودشون. ولذا اینایی که زیاد بلند صحبت میکنن، تو خونه داد میزنن، حتما باید یک شنواسنجی داشته باشن. این مسئله جدی است، چون خودش نمیشنوه، چون نمیشنوه تصور میکنه دیگران هم نمیشنون، هی با داد با خانومش صحبت میکنه یا خانوم با داد با آقا صحبت میکنه، و این شنواسنجی تو آقایون هم بیشتر باید رعایت بشه. این میره خواستگاری، نمیگه من گوشم مشکل داره، ولذا خانمش هم یه آدم آرومیه، مثلا آروم با این حرف میزنه، این هی داره نگاه میکنه، مثلا ماه اول میره خانمش چی داره میگه، سعی میکنه لب این بخونه که لبخانی کنه که این چی داره میگه، یه جایشو میفهمه یه جایشو نمیفهمه، بعد خیال میکنه خدای نکرد یه جایش این بهش دوتا دریوری و ناسزا بهش گفت مثلا، خب نمیفهمه، گوشش درست نمیشنوه، یه گوش دقیقا نمیشنوه. آقا من این خانومی بود آمده بود برای مشاوره، میگفتش که من میخوام برای ازدواج و اینا اومدن خواستگاری، من نگفتم گوشم نمیشنوه، گفتم نه این کار غلطی، میگه یه گوشم 100% نمیشنوه، گفتم این غلط، بعد شما بگی گو این نگم آخه این مثلا بعدشون، گفتم خب هر چقدر نخواد خوشش نیاد، ولی بعدن مشکلاتش فزاینده است، شما باید اعلام بکنی همکوف بودن در مسائل جسمانی و فیزیکی خیلی قابل توجه است. این هم یک مورد. مورد بعدی کفویت در مسکن هست. من میخوام خانوممو ببرم شهرستان، یک سال میخوام بمونم باید بیان کنم، 5 سال میخوام بمونم باید بیان کنم، 6 ماه میخوام بمونم باید بیان کنم، شاید این اصلا دوست ندارم پدر مادرش رو داشت، من میخوام خانوممو مثلا ببرم فلان خیابون 10 کیلومتر با خانه اصلی ایشون که توش زندگی میکرده، خانه پدریش فاصله داره، میخوام اونجا برم زندگی بکنم، اینا همه باید مطرح بشه. من میخوام خانوممو ببرم اتاق بالای پدری خودم بشینم، دقیقاً چقدر مدت من میخوام اونجا بشینم، بلند میخوام بشم، از کی میخوام برم باید روشن بشه. خیلی‌ها رفتن گفتن بله یک جایی رو من برای شما دیدم، بعد خانم اومده تموم شده مراسم ازدواج اینا، همچین میگه خب چشاتو ببن حالا اوردهش، اینجا کجاست؟ اینجا خونه پدری ما طبقه دومه. بله من اوردی مثلا خونه مادر شوهرم، من اینجا نمی نشینم و من اینجا اصلا سازشم نمیشه و اصلا چرا اینجا باید بشینم. بس اینه که همکف بودن در مسئله مسکن، که من صحبت بکنم من خانم چجوریه، شما خانه چجوریه، از نظر عیاب و زهام، مسافت، و همچنین از نظر خود خانه. آقا پسرها مطلبی رو برای شما عزیزم عرض میکنم، بنده و شما به واسطه مسئله اشتغال در بیرون از خانه ساعات کمی رو در خانه حضور داریم، اگر میخواین جای خانه بگیرید مسائل فنیش رو شما برید رعایت بکنید، عمده مسائل داخل خونه رو بگذارید بر عهده خانم ها. یعنی ببینید رنگ این اتاق رو خونه رو ایشون میپسنده، فضای این خونه رو چشم اندازش ایشون میپسنده، از نظر بنبستش کوچش ایشون میپسنده. عمده پسند رو در مورد مسئله مسکن واگذار به خانم ها بکنید، ولی حتما تو مسئله خواستگاری این رو مطرح بکنید. اجاره میخوایم بکنیم، میخوایم بخریم، عرض به خدمتتون این که چند سال در این مکان خواهیم بود، بعدش میخوایم بریم کجا، میخوایم چیکار بکنیم. حتی دارم تأکید میکنم مدت زمانی که ما یه وقتی خانوم رو راضی میکنیم که مثلا در خانه پدری ما بشینه، ما نگیم 2 سال بعد 6 سال بشینیم، اینا مشکل سازه، این باید رعایت بشه. مسئله بعدی در همکف بودن مسئله شغل هست. شغل هم یکی از چیزاییست که بعضی ها دروغ میگن در مسئله خواستگاری، چون میترسن اعتماد به نفس ندارن، پناه میبرن به مسائل غیر واقعی. مثلا طرف راننده اتوبوس، خب بگی آقا تو مسئله خواستگاری بگی من راننده اتوبوس، من راننده تاکسی هستم، بگی راننده، من راننده آژانس هستم، بگی من راننده آژانس هستم. میگه شما کجا هستی؟ مثلا طرف توی اداره منشیه یا کارمنده. حالا مگه منشی بودن، کارمند بودن، مگه آر هست؟ خب اینا کاره، همه این کارا در حد خودشون کار مقدس و خوبی هستن اگه در مسیر شرعی باشه. طرف اومده خواستگاری، هم چی میکنه؟ بله من مسئول، یه کلمه هم یاد گرفته به عنوان بیزینس، مثلا من مسئول بیزینس این اداره هستم. بعد اون خانم هم چی میکنه؟ مثلا شما کجای این اداره؟ نه مثلا شما، بله من اونجا هستم با مدیرعامل، دوتایی با همدیگه هستیم توی اتاق نشستیم اونجا. عرض به خدمتتون که ما مسئول بیزینسشیم، مدیرعامل هم که کارها رو هماهنگ میکنه فلان. بعد یه چیزی هم خانم میبرسه، اینم وسطش برای این که حالا مثلا یه خودی نشون داده بشه، میگه اوکی اوکی اوکی. با یه اوکی سر و ته خواستگاری هم بریم بریم. بعدا خانم میاد میگه آقا مثلا ایشون یه کارمندی بوده که معمولی استخدام رسمی هم نبوده، بعد 4 ماه از اداره بیرونش کردم، بیزینسی هم در کار نیست، تموم شد. خب اینو من چرا نه امروز اول بشینم بگم آقا جو بنده عرض به خدمت که وضعیت کاریم اینه، شما وضعیت کاری چیه؟ خانم میگه آقا مثلا من دوست دارم حتما برم سر کار. آقا میگه من دوست ندارم زنم بره سر کار. اینو روشنش بکنید تو مرحله خواستگاری، نذاریم برسه به یه جای باریک، اول اونجا روشن بکنیم. آقا شما میخوای بری سر کار، منم دوست ندارم خانمم بره سر کار، میتونی شما سر کار نری؟ یا میگه من فکر میکنم به شما خبر میدم، یا نه میگه همینا خبر میدم، نه باید برن سر کار. خب خدا حافظ بود که اصلا مسئله دیگه ای نداریم تو خواستگاری مطرح کنه. نشستی پرتقالا رو مجانی میخوری که چی؟ پشو از خونه مردم بی بیرون بابا جان. اون میگه حتما من میخوام سر کار، تو هم میگی من دوست ندارم زنم بره سر کار. خب نشستی دیگه صحبت چی میکنیم؟ خب حالا نشستی نشستیم که چی؟ تموم شد. یکی از مواردی است که اصلا ما نمیتونیم با هم هماهنگ بشیم، هم کف به هم دیگه نیستیم. طرف دوست داره خانومش بره سر کار، میگه محیط کار شما کجاست؟ میگه محیط کار ما یه جایی مثلا تولیدیه، مثلا 10 تا مرد اونجاست، 4 تا خانوم اونجاست. محیط کار اداره است، مثلا 20 تا مرد 5 تا خانوم هستن. میگه مثلا شما کجاش کار میکنی؟ میگه بله مثلا من در قسمتی هستم که مثلا آقایون میان پرونده میدن میگیرن. میگه من دوست ندارم شما با آقایون در تماس باش، صحبت بکن. این مسئله طبیعی است، حق قانونی است، مشکلی نداره. میگه من دوست ندارم اینجور باشی، یکی از حقوق زوجن اتفاقا همین. حالا اینو تو خواستگاری حلش نمیکنیم ما، بعدن آقا یه روز میره اداره مینو مثلا یا آقایی آمدن چی میکنه خانم فلان حال شما چطوره؟ اینم یو از در همینجور میده دوده خانمش مثلا بهشون میگه الحمدلله خیلی خوبیم شما چطوری؟ میگه آقا من بهش برخورده، میگه من دوست ندارم مثلا اینجوری، میخوای نه مثلا طلاقت بدم برو با این آقا ازدواج کن. یه حرف مثلا همچین جوری هم مثلا میزنه به خانومش که این حرف گرانی هم هست، حرف خوبی نیست. ولی اگر ما در مرحله خواستگاری همکف بودن رو بیایم مطرح بکنیم در مسئله شغل و بگیم که آقا جون مثلا من اگر هم میخوام خانومم بره سر کار، تو چه محیطی میخوام کار کنم؟ پرستار هست فقط محیط که خانوما هستن، دکتره فقط محیطی که خانمای دکترن، بخشی که مختص به زنان هست، مثلا بخش زنان و زایمان، مثلا فقط خانوما هستن. میگم من دوستان خانوما مثلا تو اینجا ابی نداره، اما غیر از اینجا بخوام بری تو بخش دیگه که مثلا آقایون هستن، من راضی نیستم شما بری اینجا کار بکنید. این بعد مشکلش قبلا حل بشه. بالعکس آقا میگه آقا مثلا بنده خلبانم، بنده ملوانم، 6 ماه رو آبم، 6 ماه تو خونه هستم. میگه اون 6 ماه دیگه هم قربونت برو رو آب، اصلا نمیخواد خونه بیای. تموش. میگه من خلبانم. میگه مثلا پس شما چقدر خونه؟ میگه من هر شب مثلا پرواز دارم. میگه خب باز دیگه همون رو هوا باش دیگه، میگه میای خونه برای چی دیگه؟ شما تو که همش پرواز داری، هر شب نیستی. خب این وقتی من نگم، من همین صفه میگم بله بنده سرگرد خلبان هستم، به 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 داماد ما خلبان هست. خب خلبانه آخه آقا مشکلاتی هم داره این خلبان، بعدن مشکلاتش پدید میاد. خلبان اینه که هم شما ببینید یک کلاه خیلی زیبای سر پوشیده، لباس شیکی پوشیده، یک ساکی میگیرد، عرض به خدمت شما ای دری میره تو هواپیما و مثلا یه دم بهش احترام میذارن. خب این موارد دیگه هم داره. این نصف شب باید پرواز کنه، هواپیماش توپولوف باشه، معلومی سالم برسه. عرض به خدمتتون که هر آن خطر انفجار و تیکه تیکه شدنش هست، خطرهای دیگه در راه براش هست، یتیم شدن بچه‌هاش هست. هر دفعه میره بیرون زنش دیگه باید آخرین خداحافظی رو باهاش بکنه، مخصوصا اگه تو ایران باشه با این هواپیمایی که میخواد بره. ولم نمیکنن اینا روسیه و اوکراین و اینا رو، هنوزم دارن هواپیما ازش میخرن، اونا رو ول میکنن، باز میچسبن به اوکراین، میگن بابا. خب این همش به اینه که این خلبان شیکه پیکه، نمیدونم مثلا عرض به خدمتتون این که خیلی آدم به قول معروف تو دلبروی هست، تو چشم هست، یه عینک آفتابی هم حالا زده فلان. ملوانا هم همینطور. خب ملوان همش رو آب، نمیدونم باید وقتی میره کشتی و یک ماه طول میکشه مسافرتش مثلا تا بره فلان کشور، یک ماه برمیگرده، یک ماه بعد اونجا در بندر باشن، اونجا کشتی رو ترتمیز بکنن، خرید و فروش جنسی بکنن، جنسا رو پیاده بکنن، جنسی بارگیری بکنن. اینها مسائلی است. صرف این که ما بگیم طرف خلبانه، صرف این که بگیم ملبان، طرف هم مثلا حالا شغلای دیگه هم همینطوره. طرف میاد چون کنه شما چیکاره؟ بله بنده دندانپزشک هستم. به 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 به، خود دندانپزشکی چیه که ما به به میکنیم؟ همش باید شما یه دونه ماسک بزنی به دهانت، بوی بد دهان مردم رو استشمام کن. غیر اینه یا دندون این عفونت کرده یا دندون اون عفونت کرده، اما شده تو دهان مردم نگاه بکنی غذاهایی که بعضیشون از شب خوردن اونجا مونده بوی تعفن گرفته، این میشه دندون پزشکی، کار یکی از کارهای دندون پزشک که به این دندون ها رسیدگی بکنی. همش که لباس شیک پوشیدن و اسم و رسم داشتن که نیستش که. ما اگه در مرحله خواستگاری اینا رو دقت نکنیم، گول این حرفا رو بخوریم، بعداً برامون مشکل ایجاد میکنه. پس اگر عروس خانوم، که ما حالا بهش میگیم عروس خانوم یعنی همون دختر خانوم، در مرحله خواستگاری بداند که شغل این آقا پسر دقیقاً چیست و ما از او بخواهیم روی این شغل فکر بکنه آیا میتوانه با این شغل کنار بیاد، این خیلی مسائل در آینده اون زندگی حل خواهد کرد. طرف هست میگه آقا من دوست ندارم شوهرم مثلا سوپری داشته باشه، سوپرمارکتی. طرف دوست ندارم مثلا شوهرم قصاب باشه، مثلا میگه آقا من قصابم. خب قصاب این براش توضیح بده که یا ممکن خانم ندون قصاب یعنی چی. میگه اوتا میگه قصاب، این خانم چون دیگه گوشتمون حل شد مثلاش، دیگه گوشت کیلو مثلا 18000 تومان دیگه لازم نیست بخریم، میاریم برای مادرم میدم، برای خواهرام میدم، جیگر هر وقت بخوایم خودش برام میاره. این تو ذهنش میره دنبال این قصاب. من باید توضیح بدم آقا قصابی یعنی چی؟ یعنی من هر روز که میام خونه بوی گوش میدم، بوی دنبه میدم، ادکلن دنبه با خودم زدم، ادکلن هم گوش با خودم زدم، همش بوی گوسفند دارم میدم. خب مثلا دارم میگم اینو باید توضیح بدم، نه اینکه بخوام شغل دکتری و قصابی و ملوانی و خلبانی زیر سوال بنه، نه اینا همه شغل هستن، جامعه هم این شغلا نیاز داره، لکن بنده در مرحله خواستگاری باید توضیح بدم آقا این جوریه. ولذا خانوم میگه آقا پس من به یه شرطی با شما قصاب ازدواج میکنم که شما از راه که میرسید بلافاصله بری یه دوش بگیری، لباسات هم کلا عوض کنی، بری تو قرنطینه، بعد قرنطینه بیای بیرون یه عطر چیزی به خود بزنی، شما این بوی گوشت و گوسفند و دنبه و اینا ندیه برام. مثال دارم میگم، یکم میگن اتفاقا من از بوی دنبه خیلی خوشم میاد، مثال دارم، بوی گوش خیلی خوشم میاد، ببینا داره ما کنار میایم با این قصابیش. اینا چیزایی است که در مسئله همکفت بودن مطرح میشه و قابل توجه هست. مسئله بعدی در هم کف بودن، حالا من عرض میکنم اگر زمان داشتیم اون وقت ممکنه که به چیزهای دیگه هم برسیم. مسئله تحصیل هست، مسئله تحصیل هم خیلی مهمه. خانومی فوق لیسانس داره، آقا دیپلم است. آقایی فوق لیسانس داره، خانوم دیپلم است. اصولا در مسئله تحصیل و کفیت در تحصیل گفته میشه اگر خانوم دیپلمه باشه، آقا فوق لیسانس هم باشه، اشکال نداره، میشه کنار اومد. اما بالعکسش یه مقدار مشکله، نه اینکه نشود باشه، بالعکسش باید اول هضم بشه. یعنی خانوم فوق لیسانس داره، آقا دیپلمه هستش، اینها کنار اومدنشون ممکنه مشکلات ایجاد کنه. ولی لذا قبلش اینا رو زمان بگیرید، حل و فصل کنید، هضمش بکنید. آقای هست دکتر، اومده سراغ خانومی که دیپلمه هست، اینا هم بعد مقدار هضم بشه. بعدن آقای دکتر نره توی مسائل مطبش، تو دانشگاه، جاهای دیگه، توی سمپوزیوم ها، توی سمینار ها، نه فلان اینا، اونجا شرکت بکنه، مثلا با خانوم ها رفت آمد داشته باشه، بعد بگی که آره خانم تو سواد نداری، من با خانم دکترا دارم میرم، مثلا اشتباه کردم با تو، عروسی کردم. اینا باید تو خواستگاری حل بشه. خانم باید بگه آقا من دیپلمه هستم، شما دکتری، فکراتو بکن. پس فردا نگیدم خانم دکترا بودن، من اشتباه کردم شما رو گرفتم. من با اینا روشن بشه، این خیلی مهمه. ولذا در مسئله تحصیل سعی بکنید که تحصیلاتتون نزدیک به هم باشه. یه رده بالاتر برای مردان رو تمام روانشناسان تایید میکنن، مشکل نداره. مرد کارشناس بشه، خانم دیپلم. کارشناسی ارشد بشه، خانم دیپلم. مرد دکترا بشه، خانم مثلا کارشناس باشه، کاردان باشه، تایید میکنن. بالعکسش هم اگر هضم بشه اشکال نداره. خانومی که سواد نداره یا سوادش کمه، اگر بخواد با آقای ازدواج کنه، عرض کردم یه رده بالا، آقای دیپلم، خانوم سیک، اینا رو مورد نمیدونن، میگن عیبی نداره. اما خانومی اصلا سواد نداشته باشه، سواد خوندن نوشتن یا به زور سواد خوندن نوشتن داشته باشه، آقا سوادش مثلا لیسانسیه باشه یا داره دانشگاه دانشجو درس میخونه، اینا هضمش مشکله، اینا بعدن ممکنه که مشکلات به وجود بیاره. این مسئله تحصیل هم چیزیست که دقیقاً باید تو مرحله خواستگاری روش یک فایل جداگانه باز بشه، صحبت بشه. ولی اصلا شما ممکنه بگی آقا اینجوری باشه، خواستگاری 4 جلسه طول میکشه، عیبی نداره. خواستگاری 5 جلسه طول بکشه، مشکل نداره. به هر حال این حرفا باید اول زده بشه. جنگ اول به هست، صلح آخر هستش. یک مسئله دیگه در هم کف بودن رو هم عرض بکنیم اگر زمان باقی بود، مسئله ایست به نام سن. سن دختر، سن پسر. دختر خانمایی هستن که خب با آقا پسر هم سنن، مشکلی نمیدونن، نباشن بهتره، اما اگر بودن موارد دیگه قابل حل بود اشکال نداره. دختر خانم کم سن تر از آقا داماد هست، خیلی خوبه. حتی گفتن تا 10 سال هم اگر دختر خانوم کمتر از آقا پسر سن داشت، خیلی عالی است، خیلی خوبه. 7 سال، 8 سال، 5 سال، تا 10 سال هم خوبه. از 10 سال به بالاتر یه مقدار باید موارد دیگه حل بشه تا بشه که گفتش که این زندگی سر میگیره و موفق خواهد بود یا نه. یه جاهایی هست که دختر خانوم سنش از آقا پسر بیشتر هست، در اینجاها حتما باید نوشته ای رد و بدل بشه، حتما حتما باید دختر خانم نوشته ای بنویسه، امضای آقا داماد رو بگیره که این شرط رو شما رفتی روش فکر کردی و پسند کردی نسبت به این قضیه، و بعدن حرفی در میون نباشه. یه وقت یه روز آقای داماد آقا پسر نگه که مثلا شما پیر دختر بودی، به من انداختن شما رو، شما باید با کسی دیگه ازدواج میکردین، من الان جوانترا هستن، خواستگار کسایی هستن که میتونم برم خواستگاریشون. این حرفا نباید بشه. ولذا پیشنهاد نمیشه دختر خانومی که سنش از آقا پسر بیشتر هست، پیشنهاد نمیشود، مگر در جایی که همه موارد رو در کفیت توافق دارند. فقط مونده مسئله سن. اینجا نشستن صحبتاشون رو کردن با همدیگه، وارد جزئیات هم شدن، جزئیات رو هم بررسی کردن، به نتیجه رسیدن که آقا بله، ما شاهد هم گرفتیم، نوشته هم رد و بدل شد که بعدا مشکل نباشه. دختر خانم 2 سال 3 سال از آقا پسر بزرگتر هست، بعضی جامعه تا دیده شده دختر خانوم مثلا 5 سال بزرگتر هست از آقا پسر، دارن ازدواج میکنن. اینه که بعضا مشکلی بعدها به وجود نیامده، اما داریم عرض میکنیم این مسائل باید حتما حتما در خواستگاری مطرح بشود. من تو این یک دقیقه که ظاهرا فرصت دارم خدمتتون عرض میکنم که از مسائل مهم در خواستگاری مسئله مهریه است. مهریه رو ما جداگانه بحثش رو انجام خواهیم داد و روش صحبت خواهیم کرد. گیرم دقت داشته باشید. من از پدرها و مادرها خواهش میکنم در این زمینه نگن مهریه رو کی داده کی گرفته. مهریه دینیست که اگر آقای داماد به هر علتی به خانوم نتونه پرداخت بکنه و خانوم احتیاج داشته باشه مظلمه است. مظلمه است، خیلی ساده. برگردن آقا هست که مهریه خانومو بده. از همون لحظه‌ای که مهریه رو قبول میکنه دینیست، یعنی بدهی آقا به خانوم. هیچ فقیهی هم اینجا اشکال نکرد، هیچ فقیه. یعنی مثل اینه که شما از همین الان که خطبه عقد خوندن مهریه یک سکه باشه، 10 تا باشه، 100 تا باشه، بیشتر باشه، خدای نکرده، میاد میگه که آقا این بدهیه، باید بپردازی. اگر خانم تقاضا نمی کند دلیل بر بدهکار نبودن شما نیست، شما بدهکاری باید بپردازی. و این رسم بدی تو ایران ما هست از یک نظر، که مثلا اگر یه روزی خانمی تو خونه بگه آقا من مهریم مثلا 100 تا سکه است، 2 تاشو احتیاج دارم، بیاد بده من یه گوشه نوشته بکنم، من دو تاشو ببنده 98 رو دیگه بده کاری، میگه من میدم به دو تا سکه رو ولی فردا میری خونه بابات. خیلی حرف بدیست، حرف زشتیست. شما طلب بده کاری، این هم طلب کار، حالا احتیاج داره. اون دیگه حالا اگه از شما طلب نمی کنه، نمیخواد، او بحث دیگریست. نباید ما این رو عرض به خدمتون که بذاریم به پای این که مثلا خانوم اگه مهریهش رو خواست، ما عرض به خدمتون که باید بذاریمش خونه پدرش. این مسائلی است که در کفیت مطرح میشه. مسائل دیگه هم داره، کتب دیگه هم در این زمینه صحبت کردن، بسیار کتاب‌های خوبی هست که بعداً این کتاب‌ها رو معرفی خواهم کرد خدمتتون و ان شاء الله این مسائل در مرحله خواستگاری مورد بررسی قرار بگیره. مسائل دیگه هم هست در مسائل خواستگاری که اونها رو هم عنوان خواهیم کرد و در جلسات آینده. مجموعه بحث ازدواج مجموعه است که انشالله من امیدوارم که به درد همه ی آقا پسرها و دختر خانم ها بخوره، به درد جوان های ما بخوره انشالله و به درد خانواده های ما. فرصت دیگه باقی نیست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
وتمتعه فيها